بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله از کردیم که مرحوم آخون در این جبران بین طریقیت و قدریت، یعنی در موردی که شک داریم که آیا حجیت امارات بر مبنای طریقیت درسته یا بر مبنای قدریت، ایشون فرمودن در اینجا اگر در داخل و کشف خلاف شد ما میگیم اعاده لازمه، اگر در داخل و کشف خلاف شد حکم میکنیم به عدم اجزا و نتیجه عدم اجزا عبارت از این است که زنده ما مشغول و اصالت الاشتغال میگوید باید عمل را اعاده کنیم، اما اگر در خارج وقت بود، در خارج وقت چون فضا نیاز به امر جدید داره اصالت البراءه رو جاری میکنیم. خب اینجا اشکالاتی که مرحوم آلخویی در محاضرات داشتن به فرمایش مرحوم آخون که نظر ایشون این بود که ما در هر دو صورت باید اصالت البراءه رو جاری بکنیم، این رو ملاحظه فرمودیم. بعضی از ایراداتی که بر ایشون به ذهن رسید اون رو هم عرض کردیم و بیان شد. اینجا در فرمایش آخون بالاخره چه باید بود؟ در این فرمایشی که مرحوم آخون دارن با قطع نظر از اون اشکالاتی که محاضرات بیان کردن، بعضی از نکات دیگر هم به ذهن میرسه. اولین نکته این است که مرحوم آخون در اینجا مجموعاً در این بحث دو تا استفهام جاری کردن. استفهام اول استفهام عدم مستقیت، استصحاب دوم استصحاب عدم فعلیت. با این بیان فرمودن ما در داخل وقت در طبق اماره اولا یک نماز بدون سوره خوندیم و شک داریم حجیت امارات روی سببیت هست یا طریقیت. اینم دو، در داخل وقت کشف میکنیم که نماز درش سوره واجبه، فرمودن شک میکنیم اون عملی را که آوردیم آیا اون عمل مستحب هست نسبت به تکلیف واقعی یا مستحب نیست. استصحاب میکنیم عدم مستحبیت را. به عبارت اخرى نقط مقصود آخون این است که ما از یک طرف علم به اشتغال زمنه داریم و از حركه دیگر یک استصحاب موضوعی جاری میکنیم به نام استصحاب عدم مستجیب. بگیم نماز بدون سوره که خوندیم شک میکنیم که آیا این مستجیب برای تکلیف هست یا مستجیب، از عدم مستجیبیت. این اصل عدم مستجیبیت را وقتی به اون علم به اشتغال تکلیف، به اشتغال ذمه به تکلیف زمینه می کنیم، نتیجه عدم اجزای، نتیجه این می شود که ما در داخل وقت باید عمل را بعد از آن که کشف خلاف شد اعاده کنیم. خب این استصحاب رو مرحوم آخون فرمودن درسته، پذیرفتن، در حالی که یک شبهه‌ای در اینجا به ذهن میرسه و اون شبهه این است که این استصحاب اینم اصل مسجده. اون اشکالی که مرحوم آخون به استصحاب دوم وارد کرده که حالا اون رو هم میرسیم و ببینیم آیا وارد یا نه، نسبت به استصحاب عدم فعلیت مرحوم آخون مسئله اصل مسجد بودن را مطرح کرده. آیا نسبت به همین استصحاب و خود این استصحاب اصل مسجد نیست؟ اگر کسی بگوید که عدم مستجیب نه مجهول شرعیه، خودش که مجهول شرعی نیست و نه موضوع برای حکم شرعیه، هیچ کدامی از این دو تا نیست، نه مجهول شرعی و نه موضوع برای حکم شرعی، و یک لازم عادی داره. لازم عادیش بقاء الوجود. میگیم نماز بدون سوره خوندیم، الان در طبق اماره دوم روشن شده که نماز با سوره برای ما واجبه. شک میکنیم این نماز بدون سوره ای که آوردیم مسجد هست یا نه؟ بگید استصحاب کنیم عدم مسجدیت را. خب این استصحاب عدم مسجدیت هم اصل مسجده، برای اینکه اثبات می کند بقاء الوجود را و بقاء الوجود خودش عنوان اثر عادی این مستطبه نه اثر شرعی باشه. لذا این اشکال یعنی اصل مثبت بودن این استصحاب اول جریان داره. یک اشکالی هم به استصحاب دوم وارده و اون این است که مرحوم آخوند آمدن گفتن این استصحاب عدم فعلیت جریان دارد، اما اشکالش این است که عنوان اصل مسجد را پیدا می کنه. به این بیان ما وقتی که اماره اولا قائم بوده یقین داریم که تکلیف در طبق اماره ثانیه
فکریت نداره. خب این یقین رو داریم.
وقتی اماره اولا قائمه، ما یقین داریم که تکلیف در طبق اماره ثانیه این فکریت نداره. حالا اینکه اماره ثانیه قائم شده، ما شک داریم در فعلیت و عدم فعلیت او. آخون فرمودن اینجا درسته، استثابی به نام استثاب عدم فعلیت جریان دارد، اما فرمودن اشکال این است که چیه؟ اصل مسجده فرمودن این استثاب عدم فعلیت جریان داره، اما اشکالش این است که این عنوان اصل مسجد رو داره. اینجا اشکالی که به ذهنیات این است که اصلا این استثاب جریان نداره تا نوبه برسونه این که اصل مسجد هست یا نه. چرا؟ برای اینکه گرگین اماره اولا اماره ثانیه به مکندت باطل نشده، اماره ثانیه ولو در واقع هم حکم بر فطر او هست، اما چون باطل به مکندت نشده اون موقع فعلیت نداشته. اما الان که این اماره واصله به مکلف شد، خب الان با وصول فعلیتش حاصل میشه. وقتی که واصله به مکلف شد، به مجرد وصول ما دیگه شک در فعلیت نداریم. پس شما چی رو مخواهید استثاب بکنید؟ یا به این تعبیر بگیم مستثر موضوعش اماره غیر واصله است. در زمان اماره اولا اماره دوم اصلا واصله به مکلف نشده، موضوع اماره اولا اما موضوع عرض می شود که مستحب ما اماره غیر باطل است. زیرا اون موقع که اماره باطل نبوده خب تکلیف فعلیت نداره، اما الان موضوع فرق پیدا کرده. الان اماره باطل به مکلف شده و یک موضوع جدیدی شده. نگر این که بیاییم یک حرفی رو بزنیم بگیم در تمدد تکلیف مجرد وصول و اطلاع مکلف کافی است. مرحوم آخوند در کفایه، در همین کفایه جلد دوم، یه مطلبی رو ایشون دارن. می‌فرمایند در تمدد تکلیف دو شرط معتبره. شرط اول وصوله، وصول یعنی علم از ناحیه مکلف نسبت به این تکلیف مکلف علم پیدا بکنه. شرط دومی که مرحوم آخوند فرمودن تکلیفی منجزه که مکلف قدرت در امتثال و موافقت تکلیف داشته باشه. جایی که انسان قدرت بر امتثال و قدرت بر موافقت تکلیف نداره، تکلیف منجزیت نداره. مثل فرسون جبران بین محضورین، در دوران بین محضورین ما علم اجمالی داریم، این عمل یا واجبه یا حرام.
خب اینجا قدرت در موافقت قطعیه وجود نداره. این هم شرط دومی که مرحوم آخون فرمودن. حالا هم ما بیاییم یک شرط دومی رو در مسئله تنجد تکلیف اضافه بکنیم، غیر از اون دو شرطی که مرحوم آخون بیان کردن. بگیم آقا شرط سوم در تنجد تکلیف این است که فعلی که قابلیت بدنی جهد برای متعلق تکلیف رو داره که هم در کار نباشه. اگر در یه موردی شما یه فعل رو انجام دادید، این فعل قابلیت دارد هم عقلن و هم شرعن برای این که بدل از متحمل تکلیف باشه. در این جایی که ما یک فعل که قابلیت برای بدلیت داره اگر در کار بود، بگیم اینجا با تکلیف تنجد نداره. جرمانه قضیه همین طوره، جرمانه نفی یه نماز بدون سوره خونده شده. خوب دقت کنید، آخوند می‌فرماید ما بعد از آنی که اماره دوم میاد، با وجود اماره دوم شک می‌کنیم این تکلیف فعلی که پیدا کرد یا فعلی که پیدا نکرد استحقاق بکنیم عدم فعلی جد را. اشکال کردیم که جای استثاب نیست اینجا. آخون استثاب رو میبذیره جریانش رو بعد دیگه اصل مستده. اشکال این است که اصلا اینجا جای جریان استثاب نیست. چرا؟ چون گفتیم که اون موقعی که یقین به عدم فعلیت داشتیم زمانی بوده که اماره دوم به مکلف واضح نشده. الانی که شک داریم بعد از وصول اماره دومه. الان شک نداریم، شما بی خود میگه شک داریم. وقتی اماره دوم واضح شد همین مقدار، یعنی مجرد الوصول کافی برای فعلیت و برای تنجد تکلیف. حالا یه استثنایی بزنیم، بگیم اللهم الا ان یغاث، چه برای فعلیت و تنجد تکلیف. تنجد این مرحله‌ای که دیگه موافقت ثواب داره و مخالفت عقاب داره، برای فعلیت و برای تنجد چه شرط ما لازم داریم؟ شرط اول که مشهورم گفتن همه ابن مکلفه، مکلف باید پیدا بکنه. شرط دوم رو مرحوم آخوند خراسانی اضافه کرده که تنجد در جاییست که موافقت قطعیه امکان داشته باشه. حالا ما بزنی شرط سوم اضافه بکنیم. این تو کلمات نیست، این یه مطلب جدیدیه. حالا روزم باید شما خیلی دقت بکنیم، خود ما هم باید بیشتر از این دقت بکنیم تا چه حدی انسان میتونه به این حرف اعتماد بکنه. شرط سوم برای تنجد تکلیف اینه، بگیم یک فعلی که عقلن و شرعن قابلیت برای بدلیت از متعلق تکلیف رو داره آورده نشده باشه. اصلا نتیجه قول به اجزا اینه، شما وقتی با قائل به ادعا میشید، حالا فرض کنید روی مبنای سببیت، وقتی شما قائل به ادعا میشید، ادعا معناش اینه این فعلی رو که ما بر طبق این تکلیف آوردیم، اگر در واقع هم یک تکلیف دیگری باشه، این بدل از او قرار میگیره، شارع این رو به جای او قبول میکنه. خب پس ما بیایی همچی شرطی رو بگذاریم، بگیم تکلیف در صورتی به مرحله تنجز میرسد که علاقه در اون دو شرطی که تا به حال متعارف بوده، شرط سومش این است که یک عملی که شرعاً قابلیت این رو داره که بدل از این عمل باشه، اتیان نشده باشه. اما اگر یه عمل این چنینی اتیان شد، من نماز به دون سورم رو خوندم، اونم در طبق یه اماره ای آمدم نماز به دون سوره رو خوندم، حالا که ازم معلوم بوده نماز با سوره واجبه، این تکلیف ولو بعدن هم ما علم به اون پیدا بکنیم، ولو برای ما امکان موافقت تکلیفه و امتصال وجود داره، اما به نظر میرسه که چنین تکلیفی منجر نباشه، برای اینکه یک عملی قبلا آورده شده که این عمل عقلا و شرعا قابلیت این رو داره که به جای این تکلیف واقعی باشه. و اگر این مبنا رو بپذیریم، اون وقت دیگه نتیجه همینه که مثل صاحب محاضرات باید قائل بشیم به این که در جبران امر بین طریقیت و سببیت با قاعده اقتضای اجزار داره، هم از این که در وقت کشف خلاف بشه یا در خارج وقت. اگر در وقت کشف خلاف شد، آوردن عمل و اتیان عمل دیگه لازم نیست، اگر در خارج وقت هم کشف خلاف شد، باز آوردن و اعاده و اتیان مجدد عمل لازم نیست. این یک تطمیه برای این بحثی که مرحوم آخون داشتن. اون وقت یه نقطه دیگری رو هم اضافه بکنیم و اون این است که چون مرحوم آخون در این جادر شفایه آمدن فرمودن یه اتصاب عدم مستقیت داریم، بعد فرمودن یک اتصاب عدم فعلیت داریم، لیکن وقتی خواستن اتصاب عدم فعلیت را از گردون خارج بکنن، با چه اشکالی خارج کردن؟ با عدم مستقیت، که ما از کرده مثلا نوبت به این نمیرسیدن، جایی برای اجرایی نیست، با اون تکمیل مطلب. نقطه که وجود داره این است که این دوتا اصل سببی و مسببی هست، و چرا مرحوم آخون به این جهت توجه نفرموده؟ اتصاب عدم مستقیت عنوان اصل جاری در سبب رو داره، استثاب عدم فعلیت عنوان اصل جاری در مسبب رو داره. چرا؟ شما شکتون در این که آیا این تکلیف در طبق اماره دوم فعلیه یا نه، این مسبب از چیه؟ این مسبب از این است که آیا اون عملی که بر طبق اماره اولا شما آوردید، اون عملی که بر طبق اماره اولا آوردید، آیا مستحق تکلیف فرط جمعار انسانی هست یا نه. اگر مسکر باشه تکلیف فرط جمعار انسانی فعلیت نباشه، اگر مسکر نباشه تکلیف فرط جمعار انسانی فعلیت باشه. هم عدم مستفیت یکونو سببا فی فعلیت تکلیف الثانی، مستفیت یکونو سببا فی عدم فعلیت تکلیف الثانی. این دو تا اصل نسبتشون نسبت سببی و مسببیه و همه قاعدن جایی که ما دو تا عرض داریم، یکی سببی و دیگری مسببی، با اجرای عقل در سبب دیگه نوبت به اجرای عقل در مسبب نمیرسه. اینجا باید استقاب عدم مستقیت رو جاری بکنیم و با اجرای استقاب عدم مستقیت دیگه نوبت به اجرای اصل عدم فعلیت تکلیف نمیرسه، با این توضیحی که عرض کردیم. این هم خلاصه تکلیف بحث در این قسمت آخر. هر هم آخون نخشی بحث این با تمام میشه، یکی دو تا خنجی دارن که حالا من یکی دو خنجی رو هم انشاءالله عرض میکنیم تا بحث این با تمام بشه و بعد وارد بحث مقدمه واجب بشین. وصلى الله على محمد.